بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین نکته در مقدمات، یا احتمالاً آخرین نکته در مقدمات، این است که مباحثی که در فقه ارتباطات و روابط میان فردی یا روابط اجتماعی مطرح می شود، همونطور که جلسه قبل اشاره کردم، سه لایه داره، حداقل سه لایه داره، که یک لایه و سطح آن همون سطوح شناختی و معرفتی است. وقتی که ما می‌خواهیم روابط فردی با افراد دیگر را تنظیم بکنیم و سامان بدیم، اصل رابطه و نوع رابطه و کیفیت ارتباط، ریشه اون در نگرشی است که من به دیگری دارم. نوع نگاه و ارزش‌گذاری است که در ذهن من نسبت به فرد دیگه یا افراد دیگر وجود داره. برای اینکه علل قاعده اعمال و رفتارهای ما ناشی از یک ریشه درونی و باوری و نگرشی است. اون باورها و نگرشهای انسان هست که پایه رفتارها قرار میگیره. هنگامی که سخن از این به میان میاد که با دیگری این طور یا آن طور رفتار بکن، این شکل یا اون شکل برخورد بکن، قاعدتاً این مبتنی است بر یه نوع نگاهی که به طرف داره انسان. اینکه جایگاه او رو چجوری تعریف میکنه، عرض شود که و چه ارزشی برای او قائله، این یک اصل بنیادینه که میاد روی رفتارها و گرایش‌های انسان اثر میذاره. به عبارت دیگه، ما وقتی که اقدامی انجام میدیم در حوزه روابط اجتماعی و روابط میان فردی، مثل سایر حوزه‌های دیگری که یک رفتار اختیاری صادر میشه، این رفتار اختیاری طبق همون قواعد فلسفی یک پایه گرایشی و عاطفی داره و یه پایه بنیادی تری داره که عقلی، معرفتی، شناختی، نگرشی باشه. حالا نگرش درش یک مفهومی است که کمی بحثه، ولی حالا معرفتی و شناختی باشه. نوع شناخت انسان نسبت به طرف مؤثر در اینکه چگونه به او گرایش پیدا بکنه و چگونه با او تعامل و معاشرت بکنه. این پایه اصلیه، ارزیابی که فرد از دیگری داره. این پایه یکه. این پایه یک از منظر اسلامی دو بعد داره، یه بعد کلامی و فلسفی داره که کرامت انسان حقیقی نمیدونم چیزایی از این قبیله، یک رکن دوم فقهی و اخلاقی داره که حالا من چگونه دیگران را باور بکنم. بنابراین اصل این که دیگری را چگونه ما از شود بشناسیم به عنوان پایه رفتارها، دو منظر داره. یه منظر فلسفی داره که این اصله، فلسفی کلامیه، که اصلا اسلام راجع به دیگران میگه چه وضعی دارن، چه جایگاهی دارن، آدمهای دیگه چه وضع و جایگاهی دارن، چه ارزشی دارن، و بر اساس اون یه فقه العقیده ما داریم که میگه حالا این باور را باید داشته باشی یا اینکه راجعه داشته باشی. چون ما قائل به غیر از فقه روابط اجتماعی، تعلیم، تربیت، چون هم یه حرفایی گفتیم، قائل به یه فقه عقیده هم هستیم. فقه عقیده یعنی این که وقتی که میگه توحید را میگید یا معاد را میگید یا امامت را میگید، اونجا هم دو جور میشه بحث کرد. یه بحث کلامی دارید که چه ادله‌ای بر توحیده یا بر امامت عامه است، امامت خاصه است. این بحث کلامیه که بحث از هستی میکنه. در همون اعتقادات که بحث از هستیه، یک بحث فقهی هم وجود داره که حالا من این واقعیت در عالم منم باید باور بکنم این واجب اعتقاد به این، یا اینکه نه مستحبه، یا اینکه حتی در یه اعتقادات ممکنه بگیم حرامه یا مکروهه یا جایزه. تمام باورهای ما به دلیل اینکه مقدمات اختیاری داره، این اذعانها و باورها به دلیل اینکه و در اون محدوده‌ای که حالت اختیار داره محکوم به یک حکم فقهیه، یعنی میگه واجب اعتقاد به این، راجحه و مستحب اعتقاد به این، یا اینکه اعتقاد به فلان موضوع حرامه یا مکروهه. اون تا وقتی میگه که به اعتقاد میگه که واجبه یا حرامه، معناش اینه که مقدمات اختیاری داره که شما میتوانید این ایمان و باور رو در خود ایجاد بکنید یا از خود دور بکنید. به این دلیله که ما گفتیم که باورها و عقاید به معنای عام، اگر کلمه عقایدم رو بخوایم بذاریم کنار، معنی نداره. تمام گزاره‌هایی که مربوط به عالم واقع هست، تمام گزاره‌های مربوط به عالم واقع، از حیث اینکه من باور به این داشته باشم یا نه، عقد القلب بکنم یا نکنم، با توجه به اون که اختیاری است، داخل در حوزه فقه میشه و کتابی به عنوان کتاب فقه العقیده لازمه. این من حاشیه رفتم اینجا برای اینکه بعد برگردم تطبیق بدم اینجا. حاشیه‌ای که اینجا رفتم اینه که ما به جز کتاب‌های موجود در فقه یک کتابی نیاز داریم به نام فقه العقیده، تعیین تکلیف رفتار اختیاری جوانهی به نام دانستن و باور کردن. حالا دانستنش را تو تعلیم و تربیت بحث کرده، باور کردن اینکه این را بپذیره، عقد القلب داشته باشه، اون رو به عنوان یه حقیقت بپذیره، اصلش رو بپذیره، یا اینکه از دین است آن را بپذیره، حالا با تفاصیلی که داره. این باورهای درونی، عقد القلب ها، به عنوان یک واقعیت در عالم خارج یا به عنوان یک واقعیت در عالم تشریع، هر دوش، اینا یه چیزاییست که در شریعت وجود داره. این فعل اختیاری است، منتها جوانهیه، و گفته ایم که افعال جوانهی هم اگر اختیاری باشه میاد در دایره فقه قرار میگیره، یعنی الا و لابد در فقه راجع به اون یک حکمی از احکام خمسه وجود داره. رفتار اختیاری است منتها جوانهی، حتما اونجا احکام داره. و این را هم گفته ایم که اختیاری بودن همیشه مستقیم نیست، اختیاریت گاهی مستقیمه گاهی با مقدماته. تو باورها و عقد القلب همیشه اختیاری بودنش یعنی با یه مقدماتی، با یه مقدماتی ایمان به خداوند واحد لا شریک له میاره، با مقدماتی ایمان به حضرت ولیعصر ارواحنا فداه میاره. این با مقدمات میشه به اینجا رسید و ارسامات که از این جهت میشود در واقع اینها را فقه العقیده به شمار آورد. از این جهته که ما در نه تنها در مباحث کلامی فلسفی، بلکه در باب همه گزاره هایی که در عالم هست، بعد از این که میگیم یک منظر داره که بریم بحث بکنیم بگیم خدای توحید آری یا نه، امامت خاصه آری یا نه، و حتی غیر این از قوانینی که عالم حاکمه، قوانین فیزیک و شیمی و امثال اینها، بعد از اینکه بحث بود و نبود اینها انجام میشه و این منظر فلسفی داره، در همه این سوال فقهی هم میتواند وجود داشته باشه. من حتی چیزای خیلی دم دستی که ممکنه الان براتون هم خیلی جایش نباشه، من اعتقاد پیدا بکنم، لازم اعتقاد داشته باشم به وجود قانون جاذبه، قانون جاذبه نه قوانین فیزیک کشف بده، یا نه این لازم نیست، مباحه. اینجا حتما حکم شرعی وجود داره که واجب، مستحب، مباحه. بله. حتی در عالم تکوینش هم اینه. حالا به اون جایی که مثل خدا و نمیدونم اینا برسه که وجود داره. حالا گاهی البته تو این عقاید احکام وضعی هم داره که همون احکام وضعی کفر و ارتداد و آثاریه که مترتب بر اونا میشه، که اونم جزء فقه العقیده است که فعلا پراکنده در فقه ما موجوده، ولی واقعا یه بابیه در فقه، یعنی باید باشه. قدیم هم حالا در مقدمه فقه معمولا گاهی می آوردن که مقدمه عقاید می آوردن، به این شکلی که ما میگیم تصریح خیلی نمی شده، ولی در واقع گوشه ذهن فقیه این بوده. یعنی فقیهی که اول رسالش یا احکام عملیش میاد یه بحث عقایدی میکنه، در واقع یه رنگ فقهی هم مخفی در اونجا وجود داره، یه رنگ خفیف فقهی تو این عقاید و کلام، به خصوص وقتی که در ابتدای فقه قرار میگیره یا در تضاعیف فقه میاد وجود داره. هم احکام تکلیفی، هر عقیده یه حکم تکلیفی داره که واجب، جایز، مستحب چطوریه، و احیانا احکام وضعی، همون ارتداد و احکامی که مترتب بر کفر و ارتداد میشه، اونا همه احکام وضعی عقایده، احکام وضعی عقایده. از این روز که ما فقه العقیده را به عنوان یک کتاب فقهی بهش معتقدیم و باید کار بشه، که حالا دو سه تا از دوستان هم دارن کار میکنن. نمونه هم خیلی داره، دیدید که میگه که آیا این تفاصیل وضع بهشت و جهنم، آیا که در روایات هم آمده، آیا ما باید به اینا اعتقاد داشته باشیم یا نه؟ این سوال فقهی، جوابم فوری میدم، میگه نه، این جزئیات لازم نیست، شما دیگه اعتقاد داشته باشید، اصل این که خدای واحدون، یا حالا صفات خدا، جزئیات صفات خدا که در روایات اومده، مباحث کلام بده، این جزئیات هم باید یه مسلمان بدونه؟ خیلی از اینها میگن نه، اینجا این مستحبه، ولی یه جایش میگن واجبه. اینا همه نشانه اینه که ما فقه العقیده داریم، یعنی امر ثابتی که از منظر فلسفی کلامی میگیم آری یا نه. بعد از اون سوال میشه که عقد القلب نسبت به اون، و قبل از اون آگاهی نسبت به اون، آیا لازمه دانستن آن؟ یک، دانستن تفصیلی آن، دو، سه، اعتقاد اجمالی به اون، چهار، اعتقاد تفصیلی به اون. هر گزاره کلامی که بیاد این چهار تا سوال فقهی دنبالش هست، و اینکه حالا آری یا نه واجبه یا مستحبه، کما اینکه در یه جایی هم اعتقاد میگه حرام یا مکروهه و ناپسنده. در خیلی چیزا میشه اعتقادش چیه، منطقه مباح و آزاده دیگه. شما این قوانین و فیزیکی که کشف میشه تو فیزیک، شیمی، ریاضی، قوانین اینجوری، اینا من اعتقاد بهش داشته باشم نداشته باشم، فقه میگه این اباحه لا اقتضایی، خودت میدونی من چیز ندارم. یه جاهایی هم میگه واجبه، اینجا میگه مستحبه، و همینجور احکام خمسه و احیانا احکام وضعی هم که داره. این حاشیه ایست که من اینجا رفتم، در واقع این مقدماتی است برای همون فقه العقیده، و ما و با تاکید بر این که فعل اختیاری جوانهی هم مشمول احکام خمسه میشود، و با این اصل پایه اون وقت اعتقاد هم از مصادیق همین فعل جوانهی اختیاری میشه، لااقل در مواردی، یه جایی هم اگر اختیاری نباشه هیچ، ولی خیلی جاش اختیاریه. و با پذیرش این دوتا مقدمه، اون کبرا و این صغرا، اون وقت فقه العقیده متولد میشه. این حاصل عرض ما در این حاشیه است که اینجا رفتیم. مقدمه اول و کبروی اینه که افعال جوانهی چنانچه اختیاری باشند، که خیلی از مواقع هم اختیاری هستند، در دائره احکام خمسه قرار میگیره، ولذا فقه جوانهی هم ما داریم. ضمن این که گاهی هم همون چیزهای جوانهی احکام وضعی هم پیدا میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اعتقادات ما، باورهای ما، مثل آگاهی های ما، که هر دو از مقوله های جوانهی هن و مثل گرایش های ما که اونم یک امر جوانهیست، اینا میتوانند در دایره فقه قرار بگیرن. یعنی سه امر جوانهی، آگاهی و شناخت یک، التزام قلبی و باور دو، و سه گرایش ها و عواطف درونی انسان که شامل اخلاق و خلقیات هم می شود، اینا همه افعال جوانه ای که حداقل در موارد اختیاری هن، ولذا ما فقه های ناظر به این بخش ها باید داشته باشیم که یک قسمتش هم همون عقائده، ولذا فقه العقائد یا فقه العقیده هم داریم به معنای خاص فقه، نه به معنای فقه معنی اجتهاد کلی در هر جایی، نه، فقه معنای احکام خمسه و افعال تعیین حکم برای فعل مکلف. اون وقت در حالا برگردیم به بحث ما، این حالا بحث کبروی بود. در بحث صغروی اینجا اینه که رفتاری که ما در ارتباط اجتماعی با دیگران داریم و بر اساس یک قواعدی اون رو تنظیم میکنیم، اینا یه پایه شناختی و عاطفی داره. یه پایه شناختیه که ریشه است، بعد یه پایه دومه که عاطفی داره و میل و تمایلی داره. تو اون بخش پایش که شناختی باشه، ممکنه که در همونجا فقه در واقع ارتباطات اجتماعی تو اونجا نظر داشته باشه، در همون باور و اعتقاد نظر داشته باشه که گوشه ای از اون فقه العقیده میشه، اینجا حلقه اتصال این دوتا فقه میشه. مثلا حالا میگیم انسان دارای کرامته، حالا من باید این کرامت رو بپذیرم قلبا، این لازمه، مستحبه، اینی که در قرآن اومده مثلا با همون مفهومی که داره، این سوال فقه جوانهی ارتباطات اجتماعی است که تو پایه این باور و اعتقاد و اینها لازمه داشته باشه به این که آدم ها احترام دارن، آدم ها چی دارن، یا این که نه فقط ما این، یعنی یا که نمیشه دیگه، حتما اونجا اگر باورهای پایه که مبنای ارتباطات اجتماعی است وجود داشته باشه، حتما اونجا فقه باید حرفی بزنه دیگه، اگر اختیاریه باید حرف بزنه. حتی علامه طباطبایی حالا در اون آیه سوره نور که عرض میکنیم فرموده است که وقتی میگیم حسن زن و سوء زن، یعنی رفتارها، والا به باطن کار نداره، ولی آخرش یه جمله داره الا این که اختیاری باشه. حتی علامه طباطبایی با اینکه آیه سوء زن و حسن زن رو نمیاره روی درون، میاره روی رفتارها، ولی یه جمله آخرش داره که و قد یکون اختیاریان یا الا ان یکون اختیاریان، معلوم میشه که بازم یه تصویری داره که اگه اونجور باشه میشه حکم براش داد. و قطعا ما داریم یک اموری که در اون زمینه است. این یک لایه است که میخوام بگیم که علل اصول میتواند در فقه روابط اجتماعی یک نگرش ها و بینش های پایه‌ای در ارزیابی انسان ها، حالا با قطع نظر از مذهب، با مذهب داشته باشه و اون بشه پایه و در اون زمینه فقه روابط اجتماعی سخن بگه. این یک لایه فقه روابط اجتماعیه. لایه دوم همون لایه عاطفی و گرایشی مسئله است که حب و بغض و امثال این هاست، اینا عواطف بشریه، گرایش های بشریه، گرایش های مثبت و منفی، که حالا عمدتاً حب و بغض خیلی برجسته هستن اینجا، دوست داشته باشیم یا دشمن بداریم، محبت بورزیم از در درون یا اینکه بغض داشته باشیم، اینم لایه دومه. لایه سوم میاد اون رفتارهای در واقع جوارحی که اونجا میاد میگه که سلام بکن، احترام بگذار، نمیدونم احسان بکن، فحش نده، تجسس نکن، غیبت نکن، اینا میاد لایه های سوم رفتاری که خیلی معنوس‌تریم ما با اینا، برای ما معنوس‌تره که تو وقتی میگیم فقه بیشتر ذهن ابتدا میره رو همین چیزهای در واقع رفتاری که در سطح بالا و روئین و آشکار قرار داره. اینم از این مسئله. پس حداقل این سلایه در حوزه فقه روابط میان فردی و اجتماعی متصوره. علل اصول هم حالا ما همه اونو که الان داریم تنظیم میکنیم میریم جلو، هر یک از اینا ممکنه در آینده یه دفعه نظمشو به هم بریزیم، چون کار انجام شده ای نیست. فعلا ما نظمی که پیش بینی کردیم و بر اساس اون میخوایم وارد بشیم اینه که ابتدا در حوزه مفاهیم در لایه اول در ارتباط با روابط اجتماعی وارد میشیم، یعنی اون مفاهیمی که مربوط به حوزه های نگرشی و بینشی و باور و اعتقاد و امثال این هاست. این بحث اوله. ولی حالا به عنوان دستگرمی و اجالتاً حسن ظن و سوء ظن آوردیم، یعنی چون ظن و اون نوع با تعریفی که خواهیم کرد یک امر قلبی جوانهی است، حداقل بنابر یکی از تفاسیر اونو ابتدا مطرح میکنیم در روابط اجتماعی و مسائلی که در این حوزه وجود داره که به حالا مفاهیم مختلفی است که بعد عرض میکنیم به تدریج. این بخش اول فقه روابط اجتماعی میشه. فصل دوم و بخش دوم عبارت است از اون مجموعه مفاهیمی که در حوزه نگرش ها و ببخشید گرایش ها و عواطف در ارتباط با دیگرانه، عاطفه هایی مثل حب و بغض در ارتباط با دیگران و تعیین حکم اونها. فصل سوم که فصل مشبعتر و مفصلتریست، رفتارهای جوارحی که در ارتباط با دیگران متصوره، از قبیل همون مثبت و منفی هایی که گفتیم، کذب و بهتان و غیبت و تهمت و تجسس، اون طرفش هم مثبت هایی که وجود داره. حداقل اینه که مباحث روابط اجتماعی و فقه روابط اجتماعی در این سه فصل بر اساس اون سه لایه‌ای که عرض کردیم قرار میگیره. و با این مقدمات الان موارد بخش اول یا فصل اول روابط میان فردی و اجتماعی میشیم که عبارت است از بینش‌های پایه، وارد اون میشیم. و منتها این بینش‌های پایه و نگرش‌ها و اعتقادات پایه در ارتباط با انسان‌های دیگه، چون ما در روابط میان فردی اصل همون رابطه من به عنوان مکلف با انسان‌های دیگره. خب این در فصل اول این مبحث مطرح میشه که چه نگاه و نگرشی به دیگران باید داشته باشیم. منتها اینجا یه بحث فلسفی کلامی داره که اگر بخوایم وارد بشیم خیلی طول میکشه و شاید هم بعد مجبور بشیم وارد بشیم، ولی الان آمادگی ورود در اون نداریم، که مثلا کرامت انسان رو نمیدونم ایناست که و بر اساس اون وقت بگیم ببینیم که فقه جوانهی ما نسبت به اون چی میگه از لحاظ تجویزها. منطقیش اینه. منتها من الان چون آمادگی اونجور بحثی ندارم، آمادگی یعنی آمادگی روحی ندارم که حالا وارد اون بحث به اون شکل فلسفی و کلامی بشیم و جلسات متعدد و بعد بیایم فقهش بگیم. فعلا دم دستی، هیچ ادعایی ندارم که نظم رو به هم نمیزنیم و به همین شکل میریم جلو، فعلا دم دستی این حسن ظن و سوء ظن اولین بحث ماست. حسن ظن و سوء ظن به دیگران اولین بحث ماست. و سوالاتی اون وقت اینجا وجود داره. یک سوالش اینه که اصلا این حسن ظن و سوء ظن اینجوریست که شما الان ازش تلقی دارید که مقصود همون یک امر درونیست نسبت به دیگران، نگرش درونی نسبت به دیگرانه، یا اینکه نه حسن ظن و سوء ظن یعنی ترتیب اثرهای عملی رو داره میگه، که خیلی ها اینجوری تفسیر میکنن. این سوال اوله که اصلا حسن ظن و سوء ظن از حیث فعل جوانهی با قطع نظر از جوارهی حکمی داره که ما میگیم حتما حکمی داره، و اصلا آیات و روایت هم به این مرتبطه، یا اینکه نه آیات و روایات مربوط به ترتیب اثر بر حسن زن و سوء زنه و الا خود حسن زن و سوء زن در آیات و روایات مطرح نیست. و اگرم شما حکم میخواهید تعریف بکنید از روش عقلی و مسائل دیگه با تعیین بکنید. مثلا یه سوال و ده ها سوال دیگه که این حسن زن و سوء زن الزامیه یا ترجیحیه. سوال دیگه اینه که این حسن زن و سوء زن به کی و در ارتباط با چه کسانی ما به حسن زن توصیه شدیم یا پرهیز داده شدیم از سوء زن و چه شرایطی داره. اینا سلسله سوالاتی که اینجا وجود داره. و خود این زن و درجه اون فعل جوانهی که میگید اعتقاد به خوبی و بدی دیگران داشتن یا انجام خوبی و بدی داشتن، این اعتقاد جازمه، اعتقاد غیر جازمه و چه درجه ای از اعتقاد اینجا وجود داره و حکمش چیست، اینا سلسله سوالاتی است که در اینجا وجود داره و متصوره و با طبعا بحث بکنیم. خب تا اینجا دیگه با این مقدمات رو ما عبور کردیم، وارد فصل اول شدیم و در فصل اول هم اولین مبحثمون حالا به عنوان دستگرمی و شروع کار حسن زن و سوء زن به دیگرانه. ببینیم از لحاظ اعتقادی و قلبی و جوانحی اینا حکمی داره، یعنی ما حرام مثلا سوء زن یا مکروه یا مباه و در چه درجه ایش حرامه یا مباه یا مکروه، علم زن به معنای خاص یا وسیع‌تره. و از در نقطه مقابل حسن زن چه وضعی داره و نسبت اینها چیه، اینا مجموعی از سوالاتی که ما باید بهش بپردازیم. خب اگر کار شده بود، روش درستش این بود که ما اون گزاره‌های نهایی رو میگذاشتیم این وسط و ادله‌ش رو بررسی میکردیم، ولی اجالتاً ما وارد بیان ادله میشیم و ابتدا هم بحثمون رو میذاریم روی سوء زن. یعنی این فصل اول که حسن زن و سوء زن و حسن زن شد، سوء زن را به عنوان محور اول در این فصل اول قرار میدیم که جنبه سلبی قصه است. و ترتیب بحث ما اینه که آیات و روایاتی که در باب سوء زن وارد شده اینا را مرور میکنیم، دستبندی میکنیم، مدالیلش را با منطق اجتهادی بررسی میکنیم، وقت اون جنبندی ها در واقع اون گزاره های فقهی میشه جنبندی هاش. که در این زمینه حالا دوستانم، خود منم خیلی تتبعی کرده بودم و اینا رو چک کردم، ولی دیدم این چند تا مقاله‌ای که مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه در نور علم که مجله سابقی بود که جامعه مدرسین چاپ میکرد، ایشون اونجا 5-6 تا مقاله دارن که اونجا آمده، احتمالاً حالا اون تو اون کتاب تجسس و کتاب چیوناشون هم که چاپ شده تو اونم حتما اینا اومده دیگه. حالا شما مقالات چیه، اون کتاب رو من قدیم دیدم، اسم کتاب چیه؟ اطلاعات و تحقیقات از منصف اطلاعات و تحقیقات از منصف 2-3 جلدم هست دیگه. آره، از مرحوم آقای احمدی میانجی، اون رو ببینید لااقل. حالا این مقالات رو انشالله دوستان به این کانالاتون میفرستن، هر که میخواد بگید که براتون بفرستن. جمع کردن این مقالات اونا رو ببینید، خوبه. برای منم خیلی خوب بود، تشکرم میکنیم از دوستان که اینا رو آماده کرده بودن. ایشون البته بحثشون تو اطلاعات و تحقیقات، یک کار مبسوط فقهی راجع به اطلاعات و تحقیقات کردن، یعنی فقه امنیت، فقه اطلاعات، اطلاعات معنی خاص امنیتی. و ضمن اون وقت چون مقوله سوء زن و حسن زن یه نقش مهمی داره و با تجسس و اینها هم در ارتباطه، این را بحث کردن. مقالات به شکل مقاله‌ای هم تو اون مجله منتشر شده که ما اون را فعلا دیدیم. اون کتابم کتاب خوبیه که اون حتما تو کتابخونه ما هست، ولی من نرفتم بگردم اینم هست یعنی چطوریه. این روایاتی که چی هست در اونجا جمع شده، متو البته آیات رو که حالا بحث میکنیم راجع به سوء زن و حسن زن و اینها، روایات هم کتاب‌های متعددی وجود داره. حالا از جمله اونی که در بهار هست بهار همون کتاب العشره که جلد 75 میشه، جلدش اونجا جلومو گذاشته نمیدیم جلد چنده، بله؟ حالا کتاب العشره باب 62ه، حالا جلدش پیدا میکنیم. کتاب العشره بهار باب 62، عنوان بابم اینه: التهمه و الاتهام و سوء الظن بالاخوان. عنوان باب اینه که در این باب 20 تا 21 دو تا روایت مرحوم بهار، مرحوم علامه علیسی نقل کردن، آخرش هم کلمات شهید و اینا رو نقل کردن که اونم خیلی کلمات خوبی است. این در اونجا آمده روایاتش. طبعا روایات سوء ظن و حسن ظن طبق اونی که حالا آقای احمدی میانجی رحمت الله علیه جمع کردن خیلی بیش از اینه، 100 تا 200 روایت ما اینجا داریم که ایشون جمع کردن تو همین مقالات و تو اون کتاب، و آدرساش هم اونجا هست. ما به ترتیب اونا را عمدش را حالا طبعا توجه خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد، و تا اندازه که من میدونم سابقه این بحث از منظر اخلاقی که خب زیاده، سوء ظن تو همه کتب اخلاقی مطرح شده، ولی با یه نگاه فقهی کم و بیش در مرحوم شهید مطالبی دارن، در جامع السعادات نسبتاً یک نگاهی به مسئله در سوء ظن شده، و در محجت البیضا غزالی و محجت البیضا باز منبعیه که باید اون رو دید. من هم اینا رو یه نگاهی ابتدایی کردم. ایشون هم داره، حالا اونم من ندیدم. بله عقد، بله بله، اینا با دید. حالا منتها شاید از همه فقیهانه تر هم این کار آقای احمدی میانجی باشه، ظاهرا فی ما نعلم از همه فقیهانه تر کار ایشونه، نه اینکه حالا بحث اخلاقی تلقی کنیم آیا روایت بریم. ایشون قشنگ فقهی به مسئله پرداخته، منظرش منظری است که به ما نزدیکه. مرحوم احمد میانجی هم آدم بسیار دقیق و شریف بود، و از لحاظ اخلاقی هم که واقعا از اسوه‌ها بود، واقعا مجلسش مجلسی بود که آدم رو تحت تأثیر قرار میداد. ما قبل از انقلاب میرفتیم نماز ایشون تو همین سرای بازار، اون مسجد چیه کوچه مرحوم آقای فاضل، و خب اخلاق میگفتن و واقعا کلام نافذی داشتن و چهره مبرز و زاهد و وارسته‌ای بود که کم مثلش پیدا میشد. در این حال آدم مدقق و محققی هم بود، هر بحثی وارد شده ایشون نگاه نگاهش شسترفته فقیهانه است. تو این بحث هم که ایشون ورود پیدا کرده نگاه فقیهانه است، و شاید به این حدی که ایشون بحث رو توسعه داده از منظر فقهی در اولین بار باشه، رضا از اون ما استفاده میکنیم. حالا دیگه آیات و اینها هم هست که از آیات شروع میکنیم راجب سوء ظن تا بریم جلو. بگیم